امروز 13 انوار است و شما برنامه خبری رادیو زدیرون مستقیمان تماشا دارید. شالو گل خوجه استم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. متصدی و یا پولسیتونی مهاجران. مهاجران توجی گفتند در ساختمان یکاترینبورگ هر ماه از آنها حق میسیتونند میون رفت دلیل خود را پیش میورد. وزارت کارهای داخلی شکنجه سکینی شهر نورک را بی‌پایا می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده می‌گوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند.
خب میکنم علم گودا که بود طرف به پسرم که یا همسینفو ما جورم شوخی کردیم تم.
و اعتراضگران قرغیز آزادی بازداشت شده‌های نیزوی اخیر در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مهاجر توجیک میگویند چند ماه جانب در بازداشتگاه در کراسنویارسک در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقص قانونگذاری بودبوش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد.
یک گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمیگذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماه‌ها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخر این هفته حل خواهد شد. احمد جان روزیخوف یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار به رادیوی آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خودی او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند.
این برادرمو نه موشی در خوابیدیم
شتگه نمیجاز خودی زار دارد. این برادر خونه خوبی دیگر نمید.
همین گونه چه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد، ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه یک ماه پیش سفارت تاجیکستان به او سند بازگشت به تاجیکستان ارسال کرده است، ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیوسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیو آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر میباشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت شدند. به گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت می شوند تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه می دارند و بعدا با قرار دادگاه از این کشور اخراج می کنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشا، آزادی دوش.
در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگویم. تقریبا 2 هفته پیش ما در رادیو زودی گزارش داشتیم که در آن مهاجران توجیک از اخصیتونی هموطنان خود در بزرگ فوتسیت قصه کردند. بعد بخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را میستانیدند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
سلام شهلا، با رادیو آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتم استروی کمپلکس یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه را از آنها 10% معاش ماهانه‌شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارت های بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشیانه بتون میریزند، آرماتورا وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جایبی کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او به چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استروی کمپلکس تنها با رضایی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجان دیگر به کار پذیرفته نمیشود.
خوب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟
بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. به گفته او، رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتم استروی کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئولی کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پولی پتند را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند.
با بچه‌ای که میبیایم، بچه‌ای که پیش ما میبیایم، بچه‌ای کارگروی ما اکویسون میبیایم، نه پولی پتند دارند، نه پولی جای خواب دارند، نه پولی شامپولی دارند، همه همچین را من بگردم میگیرم. تو اولی گرفتنش من پولی پتندش رو میتیم، پولی مدکمیسش رو میتیم، پولی پرابسکاش رو میتیم، همیشه همی رسخوده ما بگردم میگرم. او شخص افور میشه از کل کار نکر با او شگریف با برازگی یک دیگر کدی.
اتم استروی کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزوی از روس اتم شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمانهای این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدودی 1000 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود.
البته نظر طرف رو شنیدیم، در این بحث حق به جانب کیست حواله انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دو ساکن شهر نورک برادران نبیف و میگویند از روی قضیه شکنجه شدنشان آنها رو به دو ستونی دعوت کرده و بیانات گرفتند. به گفته این دو نفر آنها در رفع سال نو از طرف مامورین میلیسا دستگیر و بی‌رحمانه لاتوکوب شدند. نسبت برادر دیگری آنها پرونده جنایتی باز شده است. وزارت کارهای داخلی اخیراً با یک اطلاعیه رسمی به ادعای این خانواده واکنش نشان داد. زرنگیز نوروشو و شهلای عبدالله با یکی از جبریده ها صحبت کردند که به رادیو آزادی آمد، اما نخواست چهرهش نشان داده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک واکنش دعوای مادری را که از شکنجه شدن فرزندانش از جانب ماموران میلیسا شکایت میکرد به اساس خواند. وزارت در سامانه رسمیش خبر داد که پرویز نبیف هنگام فروش مواد مخدر بازداشت و نسبتش پرونده باز شده است و ادعای مادری او در مورد شکنجه شدن پسرش در رسانه ها یگان اساسی قانونی ندارد. این در حال است که دادستانی ناحیه فردوسی از روی شکایت بیبی جان نظروه سنجش را آغاز کرده است.
در تاک ماندن
قبلا بیبی جان نظروه یک ساکن شهر نورک بر رادیو آزادی از بازداشت و شکنجه شدن 3 پسرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 شکایت کرده بود. اما در واکنش وزارت کارهای داخلی درباره شکنجه شدن یا نشدن 2 پسر دیگری این مادر دقیق چیزی گفته نشده است. آرزو نبیوف یکی از این برادران میگوید میلیساها او را از کوچه بازداشت کرده بودند و چند ساعتی اول اصلا نمیدونست که چرا دستگیر شده است.
نمیمونن گپ زنید، نمیدونید چی گپای می بندن ناروشنی قتی میزنند، میره با فوق میزنید در زمین بولود میبرویند، همو سرد میکشن در زمین میبرن تورود میبرویند.
با این ترتیب به ادعای این جوان اونها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لاتوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند.
آه بود ویدیو جوای کرد که ما وای گفتیم حضور دونا تبلیغ که کلیوسی گفتم اگر تو برومدی یکم وای کردی من امیره نشون میتم میگیرم محکمت میکنم.
آرزو میگوید آن روز پسری 6 ساله اش هم که با وعده تماشای سیرک از نورک به دوشنبه آورده بود شاهد لتوکوب پدر و حرف های قبیح کارمندان پلیس شده است.
پسرم خاتم که بود گفتم اکا نک نه گودک میترسه چیگه پای بیس بفهمونی کم زده سه خواب که گفتم مارش گودک نه ترسه خواب میکنم علم گودک بود طرف به پسرم که یا هم سیمفوم جورم شوخی کردیم تم
با گفته ای بی بی جان نظرو و مادری ارزو دو پسرش پس از یک و دو روزی بازداشت و بازپرسی رها شدند. این مادر میگوید پس از رها شدن حالی پسرش ارزو بد بود و او را به بیمارخانه بردند. در تشخیص طبی که ارزو در دست دارد نوشته شده است که او از کاسه‌خانه و معینه سر آسیب خورده از ناحیه فرق و چکه بالای بینی پیشانه و رخساره لد خورده است. بی بی جان نظرو با ادعای شکنجه شدن فرزندانش به دادستانی ناحیه فردوسی و ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه شکایت برد. قبلا در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی ادعای این مادر و فرزندان او را درباره شکنجه شدن رد کردند و به رادیوی آزادی گفتند دو برادر پرویز نبیف را تنها همچون گمانبر برای بازپرسی آورده و بعدا رها کردند. ائتلاف سازمانهای ضد شکنجه در پی مراجعت بی بی جان نظرو برای حمایت فرزندان او در دادگاه و رسانیدن کمک حقوقی اظهاری آمادگی کرده است.
برنامه خبری را ادامه میدیم. ایده ساکنان شهر بیشکک روز 13 انور در نزد بینای پارلمان قرغیزستان جمع شده آزادی 4 نفری را طلب کردند که در جریان تنشی اخیر مرزی با تاجیکستان در ولایت بودکند دستگیر شدند. اقدام اعتراضی را سازمان جمعیت مرز تشکیل کرد. تشکیل کنندگان گفتند پلیس کسانی را بازداشت کرده است که ضد فتنه انگیزی شهروندان تاجیکستان صدا بلند نمودند. شب 10 انور در مرز تاجیکستان با قرغیزستان نزاع سر زد. اون شب صدای تیر شنیده شده ساکنان نزد مرزی سوی ماشین های یکدیگر سنگ پرتوی کردند. به اطلاع مقامات قدرتی 4 ساکن قرغیزستان به دلیل اغواگری بازداشت شدند. سلطان نوی عمان وعده داد که سیاست های رهبری پیشین کشور سلطان قبوس را ادامه می دهد. سلطان هیثم بن طارق آل سعید را که وزیر فرهنگ عمان بود سلطان قبوس وارث خویش خوانده است. که مرسیت تو موضوع را ادامه می دهد.
روز شنبه سلطان نوی عمان هیثم بن طارق آل سعید سوگن یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحل خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکمی نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان به زحمت های حاکمی پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است بهای بلند داد.
حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله.
سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است.
منظومه القوانین و التشریعات التي ستحفظ البلاد.
سلطان هیثم بن طارق آل سعید جنی سلطان قابوس است که روزی جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز سلطان قابوس سال 1972 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سری قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان هیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و امریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است.
و رهبر منطقه جدای خوی ابخازستان گرجستان راهول خجیم به در پای اعتراضهای 4 روزه در شهر سخومی به استعفا رفت. عریضه استعفای خجیم به شام روز یکشنبه 12 انور در میدان رئیس جمهوری ابخازستان در نزد اعتراضگران ارائه شد. رئیس پارلمان ابخازستان والری کوارچا تصدیق کرد که خجیم به استعفا رفت. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش های دیگر در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر می شویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.
زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیست باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. سروزیر کانادا جاستین ترودو میگوید که برای کسانی کشته شده در هواپیمای مسافربری اوکراینی که هفته گذشته از سوی ایران سرنگون کرده شد، در جستجوی عدالت خواهد بود. من همه آیله ها و همه کندگی ها رو باور میکنم تا وقتی که جواب پیدا نکنیم آسوده نخواهیم بود، گفت ترودو. روزی 13 انوار در ادمونتون، آلبرتا، در مراسم یادآوری 57 شهروند کشته شده کانادا در پرواز هواپیمای اوکراینی. او همچنین افزود:
I am so deeply sorry for your loss.
من برای از دست دادن شما خیلی غمگینم. این فاجعه نباید هیچ گوه روی میداد و میخواهم شما را باور کنونم که شما در این وقت بی نهایت دشوار دستگیری پورای ما را دارید و همچنین میخواهم دانید که تا چی اندازه ما با شما مینت داریم که هنوز هم همراهی ما میباشید.
پس از آن که منصبداران ایران سرنگون کردن هواپیما را پذیرفتند، اعتراض‌های ضد حکومت در ایران آغاز یافتند. نیروهای نظامی ایران گفتند که نیروهای دفاع هوایی 8 انوار هواپیمای بوئینگ 737-800 را ناخواست زده سرنگون کردند که 176 نفری در هواپیما بوده کشته شدند. فاجعه چند ساعت پس از حمله موشک ایران به پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی در عراق جایگیر شده روی داده است. پس از پذیرش ایران 11 انوار در تهران و دیگر شهرها ناراضگی های مردم سر زدند. اعتراضگران به ضد رهبری ایران شعارها پخش کردند و درباره زد و خوردها با پلیس گزارش ها رسیدند. وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید که رهبران رقیبان جنگنده لیبیا روز 13 انوار در شهر مسکو گفتگوهای صلح را برگزار خواهند کرد. در این گفتگوها فائز السراج که حکومت ملی از طرف سازمان ملل شناخته شده را در تریپولی رهبری میکند و خلیفه هفتر فرمانده ارتش ملی لیبیا اشتراک خواهند کرد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا در صحیفه فیسبوکیش نوشت: امروز بر وقتر وزیران کارهای خارجه و دفاع روسیه و ترکیه جلسه را بخشیده به حل نزاع لیبیا آغاز کردند. زاخاروا افزود: نمایندگان جانبهای لیبیا آمده اند و به زودی به گفتگوها همراه خواهند شد. سردار شورای عالی دولتی لیبیا خالد المشری با یک شبکه خبری محلی گفت که سراج و هفتر نقشه داشتند که سازشنامه آتش بس را امضا کنند. رهبر گروه هماهنگساز روسیه در لیبیا لیو دینگوف با اینترفاکس گفت که جانبها امضای سازشنامه و جزئیات این سند را بررسی خواهند کرد. روز 13 انوار در چند از اداره های دولتی تاجیکستان و حکومت محلی دیگرگونی کادری شد. تنقیدگران آن را جای دیگر کنی منصبداران می نامند که سال هاست از یک وظیفه به وظیفه دیگر می گذرند. روز دوشنبه محمد رحیم یوسفی رئیس ناحیه فردوسی، عزیز گیوزاده رئیس ناحیه شغنون، غیرت عزیزاده رئیس ناحیه مستشاه و ظفر فیض‌الله‌زاده رئیس ناحیه قبادیان از وظیفه های خود آزاد کرده شدند. در فرمان رئیس جمهور بر کناری آنها گذشتن به کار دیگر گفته شده است، اما جزئیاتش نیست. ولی نامزده برخی از این نفران از طرف حزب حاکم خلقی دموکراتی به انتخابات پارلمانی ماه مارت پیشنهاد شده است و شاید دیگرگونی به این وابستگی ندارد. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 13 انوار سفیر تاجیکستان در قرقیزستان سهراب عالم‌زاده را نیز برای به کار دیگر گذشتن از مقام برکنار کرد. در حال حاضر در زندان‌های روسیه 7000 شهروندان تاجیکستان مهلت حبس خود را ادا می‌کنند. در این باره خبرگزاری روسی تاس روز 12 انوار با تکیه به فیسین خدمات فدرالی اجرای جزا در روسیه خبر داده است. با خبر این نهاد، بسیاری از شهروندان تاجیکستان که در زندان‌های روسیه به سر می‌برند در چهارچوبه خدمت‌رسانی فیسین نامه از نزدیکانشان در تاجیکستان نامه‌های الکترونی دریافت می‌کنند. الکساندر پولکین، رهبری همگانی شرکت سیستم الکترونی خاص، به این خبرگزاری گفته است که جمعاً 80% مؤسسه‌های اصلاحی در روسیه به این سیستم پیوسته هستند. و در سال نو محبوسان بیش از 135 هزار نامه دریافت کردند که میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. سروزیر مالتا جوزف موسکات پس از تفتیش پرماجرای کشتار روزنامه‌نگار دفن کاراونا گالیسیا رسما از مقامش استعفا داد. دفن کاراونا گالیسیا با تحقیق فسادکاری ها مشغول بود و سال 2017 او را کشتند. ماشین روزنامه‌نگار زمانی ترکید که او در ماشین بود. در پیوند با این کشتار سه کس دستگیر شد. آخرهای سال گذشته صاحبکار نامداری مالتا یورگن فینیک را نیز با گمان دست داشتن در قتل روزنامه‌نگار دستگیر کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. نماینده دادستانی روز جمعه 10 ینور از دادگاه خواست نورالله نعیموف رئیس پیشین شرکت منزل دسترس را برای 22 سال از آزادی محروم کند. مشتریان منزل دسترس حالا نگرانند که بعد از اعلان حکم سرنوشت مبلغ‌های آنها چی می‌شود و آیا آن را بازپس گرفته می‌توانند یا نه. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دادستانی در برابر نورالله نعیموف برای همراهان او رستم رجبوف 18 سال، مهینه رجبوف، خوجمقل رسولوف، خورشید خوجایف و علیف 10 سال زندان طلب کرده است. بازداشت نعیموف و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته. بررسی این پرونده از یک سال پیش به این طرف ادامه دارد. پرونده آنها در آغاز از جانب دادستانی پایتخت و سپس از سوی دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق و به دادگاه شهری دوشنبه ارسال شد. مقامات نورالله نعیموف و همراهانش را برای از خود کردن پول مشتریان متهم میکنند. مقامات دادستانی شهر دوشنبه قبلا گفته بودند ده ها تن از مشتریان این طرح شکایت کردند که مسئولین منزل دسترس از آنها پول دریافت کرده و به خزینه این طرح وارد نکردند. حالا نورالله نعیموف از جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی قرضدار بوده است. خود نورالله نعیموف روز 3 ینور در مرافعه های دادگاه با جبر دیده ها وعده پرداخت مبلغ را داده است. مقامات در گذشته گفته بودند اموال او را که از خانه و ماشین ها عبارت است و تقریبا 20 میلیون سومانی ارزش دارد حبس کردند. حیدر نور محمد وکیل دفاع رستم رجبوف که در مرافعه روز 10 ینور اشتراک داشته است در صحبت با رادیوی آزادی گفت از دادرس طلب نمودند که اموال زیر حمایش را از حبس آزاد کنند تا پول مشتریان را برگرداند. نورالله نعیموف رئیس سابق طرح منزل دسترس در ماه آگوست سال 2018 موقتا از مقامش برکنار و به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده بود. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در تابستان سال 2018 از دادستانی تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند. دوام این مدت مشتریان منزل دسترس بارها از تأخیر در بررسی پرونده اظهار نگرانی نموده بودند. آنها میگویند با امید منزل دسترس سالها باز اجاره نشین و بی سرپناهند و هنوز معلوم نیست که بعد اعلان حکم مبلغشان را بازپس میگیرند یا نه. عیبدار شونده ها در مرافعه های دادگاهی گفتند به قدر امکان تلاش خواهند کرد که پول مشتریان را بازپس بدهند. سید مراد مردانوف هنرپیشه تئاتر و یک از مشتریان این شرکت است که آرزو داشت از این طرح منزل بخرد. او 4 سال پیش 75 هزار سومانی یا 25% مبلغ را به این شرکت پرداخت کرده انتظار انجام ساختمان شد. خود او میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید این هنرمند تاجیک برای خدمت‌هایش در ساحه فرهنگ با پرداخت 50% مبلغ صاحب خانه میشد.
حاضر میردورها اجیکتر نمیتواند تفتیشگرا شد مرافع کرده میتواند من نمیدونم کی میشود کی پولی من باید میتیم.
مثل سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز میشمارند تا بفهمند که بعد اعلان حکم دادگاه سرنوشت مبلغ هایشان چی میشود. برخی مشتریانی که تا این وقت در شهر دوشنبه اجاره نشین بودند با گذشت 6 سال با مشکلی زیادتر روبرو شدند. مقامات در گذشته گفته بودند که تحلیل فعالیت این کارخانه معاین نمود که رهبریت کارخانه از شهروندان مبلغ پولی قبول نموده آن را به خزینه کارخانه وارد نکرده است. ساختمان خانه های منزلی دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن طرح منزلی دسترس میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران، طبیبان و در عموم کارمندان بودجوی با منزل ارزان تامین شوند، اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعداً رهبری آن همراه با چند تن دیگر به جرم قلاب بازداشت شدند. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، مالک نوی شرکت روز 27 دکمبر سال گذشته این طرح ناتمام را پورا به انجام رسانید و در حضور شهردار دوشنبه به صاحبانشان سپرد، اما با این مشکل گروه از مشتریانی که در دست سندهای قلبکی دارند حل نشده باقی ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنها راه زمینی ارتباطی میان دوشنبه و شمال تاجیکستان که به دلیل ترمفرایی بسته شده بود با برخی از محدودیت ها دوباره باز شد، اما در پی این بسته شوی ارزش بلیت های پرواز در تنها شرکت هوایی سامون ایر تقریبا دو مرتبه بالا رفته است. صاحب نظران میگویند که در چنین شرایط از سرگیری حرکت قطار از دوشنبه تا به شهر کنیبادا میتواند راه حل این مشکل باشد. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. به دلیل برفریزی ها و خطر فرامدن ترمه ها حرکت نقلیات توسط راه دوشنبه چناق موقتا قطع شده است. در این باره دلیری عبدالله سخنگوی شرکت ایرس صبح روز 13 ینور به رادیوی آزادی خبر داد. به گفته وی فعلا حالت های ترمه فرایی زیاد در میان کیلومترهای 55 تا 73 مشاهده می شود. وی افزود
عموما در مجموع از زیر تا روز قریب حدود 20 ترمه 21 ترمه بعدش حجمش بین از کلان بعدش خیبون نسبتا خوبتر از 2 متر تا 15 متر پهنایشون حتی اتش حدود قریب 300 متر هم بود پهنایش 5 کلومتر 67 بای خیلی ترمه کلان بود.
وی همچنین خبر داد که روزی گذشته وزیر نقلیات تاجیکستان یک جا با معاون وزیر کارهای داخلی کشور با وضع حرکت نقلیات در راه دوشنبه چناق آشنا شدند. دلیری عبدالله افزود که تنها روز گذشته 12 ینور کارمندان ایرس 21 ترمه در این راه را تازه کردند. این در حالی است که شرکت هوایی سامان ایر اعلان دارد که برای انتقال مسافران در مسیر دوشنبه خوجند خط سیرهای ایلوگی راه اندازی کرده است. در مرکز مطبوعاتی این شرکت به رادیوی آزادی گفتند
دوشنبه خوجند каждый день
امروز و فردا در خط سیر دوشنبه خوجند و برعکس پرواز دو هواپیما پیش بینی شده است. در روزهای دیگر معمولاً یک هواپیما پرواز میکرد. نرخ بلیت پرواز از 287 سومانی برای یک نفر پیش بینی شده است، ولی برای امروز و پگا همه بلیت ها خریداری شده است.
در همین حال مسافران میگویند با چنین قیمت پیدا کردن بلیت پرواز از دوشنبه تا به شهر خوجند غیر امکان است. در نقطه های بلیت فروشی دوشنبه برای جای آزادی گفتند که فعلا بلیت های پرواز تا به خوجند را با نرخ 430 سومانی میتوان خریداری کرد. خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج در صحبت برای جای آزادی گفت که مشکل ارتباط زمینی میان دوشنبه و شمال کشور از زمان شوروی باقی مانده، ولی ساختمان دو نقب در این مسیر مشکل را تا اندازه آسان کرد. اما با گفته وی در روزهای ترمفرایی برخی از شرکت های هوایی تلاش میکنند با استفاده از این افت طبیعی درآمدی بیشتر به دست آورند. خورشید عطاولو گفت
ما خوب یاد داریم که هفته ها راه بسته میشده و در همون زمان هم از همین مشکلی مربوط از دایره و پل کار میکردند و امروز هم از بلند شدن در تیاره به سمت خوجند در کردن ممکن است که از این حالت استفاده برده شدند و دوره بود که امروز برهم خورده است، ولی من فکر میکنم که همین چیز باید باشد و از تر استفاده شد.
زمینان شرکت آفشوری ایرس اینویتیو رود سالیوشنز بر اساس یک سازشنامه با حکومت تاجیکستان از سال 2009 یگانه راه به شمال تاجیکستان را در اختیار دارد. با وجود بحث های زیاد در جامعه تا هنوز مالک شرکت اعلان نشده است. در این راه چند پلازه تولینگی مرکز های پولچینی نصب شده است که برای استفاده راه از ماشین های سبکرو و بارکشان حق خدمتی راه می گیرد. این راه با 281 میلیون $1,000,000 قرض چین و از طرفی کارپراتسیای ساختمان راه و پل‌های چین و یا چینر رود ساخته شده است. هرچند در سامانه‌های اجتماعی راننده‌های تاجیکی ادعا دارند که شرکت ایرس با گرفتن این مبلغ برای عبور از این جاده موظف است راه را دوام سال باز نگه دارد، اما مسئولین شرکت میگویند برای آنها حیات انسان اولوتر از درآمدی مالی میباشند.